بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره تصدیق و اقسام تصدیق بود که یکی از اقسام علم حصولی است. علم حصولی یا به صورت تصور است یا به صورت تصدیق. علم حصولی تصدیقی اونجایی است که تصور ما همراه با حکم باشد یا مستلزم حکم باشد، که حالا یا همان حکم را که حکم یعنی همان اقرار و اذعان نفس نسبت به یک چیزی، در واقع در مورد نسبت حکمیه، نسبت بین محمول و موضوع. وقتی که میگوییم روح مجرد است یا نفس ناطق مجرد است، این نسبتی ما بین مجرد بودن و نفس ناطقه تصور می شود که ما به این نسبت حکم می کنیم، یعنی این نسبت را اذعان می کنیم، اقرار می کنیم. اون وقت به این قضیه می گوییم تصدیق، که عرض کردیم یا به لحاظ این که این حکم خودش تصدیق است، یعنی تصدیق همون معنای حکم است، این رأی مشهور بین حکمای اسلامی است، یا این است که تصور مستلزم تصدیق و حکم را بهش میگوییم تصدیق. که حالا در ماهیت مسئله فرقی ایجاد نمیکنه، این یک دقت عقلی هست و معرفتی هست، تأثیری در حقیقت و ماهیت تصدیق ندارد. حال یا این تصدیق یا این حکم به صورت قطعی است، اصطلاحاً یقینی است، یا به صورت قطعی و یقینی نیست، که اصطلاحاً میگویند ظنی. بعد عرض کردیم که اون چه که یقینی نامیده می شود و در علم منطق اقسام اون را بیان کردن، اقسام ششگانه برای یقینیات، که گفتن اینها مبادی برهانند، قیاس برهانی و استدلال برهانی، موادش این یقینیات است. اولیات، محسوسات، حالا اگر محسوسات به حس ظاهر باشه که مشاهداته، و اگر محسوسات به حس باطن باشه میشه وجدانیات. و فطریات، بعد از محسوسات فطریات، و بعد تجربیات و متواترات حدسیات. اینها را یقینیات نامیدند. خب عرض کردیم که و میدانند دوستان که در مورد اولیات قطع است، یعنی ما به نسبت مثلا در اجتماع نقیزن محال است، این استحاله اجتماع را حکم میکنیم و قطع داریم، و نقطه مقابلش که عدم استحاله باشد هم 100% منتفی است، یعنی به طرف ایجاب که استحاله است، این حکم به استحاله اجتماع نقیزن 100% است، و در نتیجه اون طرف مقابلش هم که عدم و استحالت الاجتماع باشه اونم 100%. حالا در مورد محسوسات و وجدانیات، به خصوص وجدانیات و فطریات که قضا یا قیاسات ها معهاست، اونا هم همینطوره، اونها هم 100% است و نقطه مقابل منتفی است، احتمال خلاف 100% منتفی است. خب اینها یقین بالمعنی اخصند، اما وقتی که به تجربیات میرسیم یا وارد متواترات میشویم یا حدسیات، به این درجه از قطع ما نمیتوانیم برسیم. مثلا در مورد متواترات میگوین تعدادی یک خبری را نقل بکنن که عادتا اجتماعشان و تبانیشان بر ساختن این خبر ممکن نباشد. عادتا، قید عادتا اونجا هست. وقتی میگیم عادتا یعنی استحاله عادیه دارد، این معنیش این است که استحاله عقلیه ندارد. یعنی از نظر عقلی اینکه یک عاملی که ما نمیشناسیم اون منشأ تبانی باشد، توافق باشد بر اینکه این خبر ساخته بشود، نمیتونیم 100% این را رد بکنیم. اما البته اون احتمال ضعیفی است و مورد اعتنا قرار نمیگیره، ولذا متواترات ملحق شدن به اولیات و مشاهدات و المشاهد خدمتتون که فطریات. یعنی ولو اینکه یک تفاوتی وجود داره اما در این ردیف قرار گرفتن. تجربیات هم همینطوره. اینکه 100% بشود بعد از تجربه به این نتیجه رسید که علت منحصره این پدیده، این خاصیت که مثلا اسمش الف هست، علتش به است، اینکه این انبساط علت منحصرش حرارته، اینو ما نمیتونیم به زرس قاطع بگوییم، ولی احتمال خلافش احتمالی است که اعتنا بهش نمیشود. ولذا تجربیات در زمره یقینیات قرار گرفتن. وقتی که ما این، در واقع این بحث را وقتی ما در منطق، در علم منطق اینجور میبینیم، حالا میان وارد عرصه مسائل کلامی و اعتقادی میشویم که همونطوری که عرض کردیم در مسائل اعتقادی علم لازم است. در اعتقاد مبتنی بر علم است. اول الدین معرفته، این مسئله واضحی است. ما وقتی میخواهیم به یه چیزی عقد القلب داشته باشیم و در واقع اعتقاد به آن پیدا بکنیم، اول باید به آن علم و آگاهی پیدا بکنیم. این مسئله واضحه. اما سخن در این است که آن علم و آگاهی که شرط است برای عقیده، برای ایمان، چون در جای خودش بحث کردیم که ایمان عین المعرفه نیست اما مشروط به معرفت است. حالا این علم و معرفتی که در ایمان و اعتقاد لازم است، آیا همان علم و معرفت و یقین بالمعنی الاخص است؟ یعنی حتی متواترات هم ارزش نداشته باشه؟ قطعا اینجور نیست. چون میدانیم که در اعتقادات متواترات رول مهمی را، نقش مهمی را ایفا میکنن. مثلا ما میگوییم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم دعوی نبوت کرده است و معجزه آورده است. خب ما از کجا این ادعا را اثبات میکنیم که ایشون دعوی نبوت کرده؟ این از قضایای عقلی اولیات که نیست، از مشاهدات هم که نیست که ما مشاهده کرده باشیم، وجدانیات هم که نیست، از فطریات هم که قضا یا قیاسات و معها باشد، مثل الاربعه تو مثلا زوجون، یا دو نصف مثلا چهار است، یا چهار دو برابر دو هست، امثال این هم که نیست، از تجربیات هم که نیست، از حدسیات هم نیست، از متواترات دیگه. یعنی ما این را از راه تواتر اثبات میکنیم که دومین اصل از اصول دین اسلام، اعتقادات اسلام، ایمان به نبوت پیغمبر گرامی اسلام هست. و شهادت میدهیم همونطوری که به توحید شهادت میدهیم، روی مشهد ان لا اله الا الله، همینطور هم شهادت میدهیم به رسالت پیامبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب در اینجا اینجوره، یا مثلا فرض کنید در قضیه امامت امیرالمؤمنین در مسئله قدیر، خب ما به چی استناد میکنیم که میگوییم پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین را در حجت الوداع در 18 ماه قدیر در منطقه خم، که قدیر خم شد، ایشون را به امامت نصب کرد و فرمود من کنتم مولا فعلی مولا، تواتر دیگه. میبینید که متواترات در اعتقادات پذیرفته شده است. پس یقین بالمعنى الاخصی که در اولیات یا وجدانیات یا محسوسات یا فطریات از این مراد نیست. خب حالا یه مقدار از این هم وسیع‌تر. وسیع‌ترش چیه؟ از این مقدار وسیع‌تر این است که برویم سراغ ادله‌ای که علم را شرط می‌داند و یا ظن را نهی می‌کند، نفی می‌کند، معتبر نمی‌داند. مثل آیات شریف قرآن، مثل روایات، مثلا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مثلا مثل اینجا، یا لیتفقهوا فی الدین مثلا، یا لا تخف ما لیس لک به علمون و امثال این ادله، اینها مخاطب این ادله عموم مردم و عموم عقلای بشر هستند، نه خواص یعنی فلاسفه یا اهل ریاضی و امثال اونها مخاطبان این ادله نیستند. با توجه به اینکه مخاطب در این ادله عموم مردم هستند و همچنین به لحاظ عقلی هم ما اگر این مسئله را بررسی بکنیم، میدانیم که عموم مردم اون توانمندی که در همه اعتقادات مکلف بشوند به این که به یقین بالمعنى الاخص که در منطق آمده به آن دست پیدا کنند، این در واقع نوع تکلیف مالایطاق و در توان آنها نیست، هم به لحاظ این تأمل و اعتبار عقلی و هم ادله نقلی. نتیجه میگیریم که آنچرا که عقلا، البته نه عقلای مسامح، عقلای اهل دقت که در مسائل دقت دارن، اون چرا که اونها علم بدانن، خطابات و ادله ناظر به اونهاست، یعنی همون علم مد نظر هست و اون علم خبر ثقه واحد را هم شامل میشه و همچنین ظواهر را، یعنی اون چیزی که از ظواهر آیات به دست میاد، از ظواهر روایات به دست میاد. ما آیه شریفه ولایت را بهش استدلال میکنیم، بله بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. حدیث قدیر را استدلال میکنه، اون صریح که نیست، کلمه امامت که نیامده، کلمه مولا آمده. این باید با توجه به قرائن، قرائن متصله، منفصله، عقلیه، نقلیه استدلال بکنیم که این مولا در اینجا به معنای صاحب اختیار، به معنای متولی و متصدی امر است. می‌بینید اگر چنانچه حالا سند اینها را هم به تواتر اثبات می‌کنیم یا قرآن می‌گوییم سندش قطعی است، اما از نظر ادله دلالت که اینطور نیست. آیه شریفی تطهیر را استشهاد می‌کنیم برای عصمت اهل البیت علیهم السلام، اهل کسا، با کمک روایات و از می‌شود خدمتتون که آیه مثلا مودت فی القربا را استدلال می‌کنیم برای وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السلام و امثال اینا که فراوان هست. و تمام اینها از نظر عقلای بشر علم به شمار می رود و لذا ادله مربوط به ظن که نهی می کنه و ظن را فاقد اعتبار می داند، فاقد حجیت و اعتبار می داند، اینها ناظر به این گونه ظن منطقی نیست. اون خودش یک معنی دیگه ای دارد. ما در بحث‌های سنوات قبل که این را به تفصیل بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم با توجه به قرائنی که در آیات شریفه داریم و از آیات به دست میاد که ظن منهی عن و مذموم در آیات شریفی قرآن یا در روایات، یکی به این معناست که کسی سخنی بگوید، قولی بلا وجهن، بلا دلیلن، بلا مستندن، همینطور یه حرفی میزنه بدون اینکه یک دلیلی براش ذکر بکنه، یک مستندی ذکر بکنه، یا نه مستند ذکر میکنه اما مستندش از نظر عقلای بشر اعتبار نداره. فرض بفرمایید که استناد میکند به آبا و اجداد، به سیری آبا و اجداد، این به لحاظ عقلایی، نه حالا اون عقل دقیق فلسفی، عقلای بشر این رو براش اعتبار قائل نیستن. ظن منهی عن و مذموم در آیات شریفه به این معانی است، لذا تعبیر به خرس شده، انهم الا یخرسون. یخرسون یعنی حرفی که مستندی نداره یا مستند معتبری نداره. خب این را تفصیلش البته ما در مباحث سنوات قبل گفتیم و همونطوری که بیان کردیم خلاصه و اساره این مباحث هم در مقاله جایگاه علم عرفی در اعتقادات دینی در مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی شماره 107 آمده، اگر دوستان مایل بودن به اون مقاله رجوع بفرمایید. خب حالا از این بحث میگذریم. این بحث را که من بهش برگشتم و روش تأکید دارم به دلیل این است که ما داریم مبانی اجتهاد در علم کلام را بحث میکنیم. اگر الان راجع به معرفت شناسی داریم بحث میکنیم، از این زاویه به آن مینگریم که از مبادی و مبانی عقلی اجتهاد در علم کلامه. وقتی که ما به مسئله یقین میرسیم، مراد از این یقین و اعتبار این یقین را در اعتقادات دینی میخواهیم بسنجیم که بعدش استفاده بکنیم. لذا تأکید روی این مطلب که من دارم به خاطر اهمیت این مسئله است. خب از این میگذریم. حالا یقین در حوزه علم حصولی همینی بود که بحث کردیم در فلسفه، در منطق کاربردی که داره و بعد گفتیم توسعه پیدا میکنه، در عرف و عقلا هم یه مقدار وسیع میشه. در صورت این علم حصولی است، این یقین علم حصولی و این اصطلاحا میگن علم الیقین. اما یقین مصادیق یا کاربردهای دیگری هم داره که از مقوله علم حضوری خواهد بود و آن عبارت است از عین الیقین و حق الیقین، که با مثال برای تبیین معنی عین الیقین و حق الیقین و فرق آن با علم الیقین مثال معروفی است. میگوین اگر ما از بای مثال در حوزه مثلا معارف علم الیقین چه است؟ ما یه جای دود میبینیم، از دود که مشاهده میکنیم از راه دور حکم میکنیم به این که اونجا آتشی هست، آتش وجود داره یا آتش وجود داشته که این دود داره بلند میشه و مشاهده میشه. این میشه علم الیقین، یعنی در واقع از معلول داریم به علتش حکم میکنیم. و عین الیقین این است که ما برویم نزدیکتر و آتش را از نزدیک مشاهده کنیم، حالا یا شعله آتش را مشاهده کنیم یا گرمی آتش را حس کنیم. این میشود عین الیقین که داریم ما آتش را دیگه مشاهده میکنیم، بله داریم مشاهده میکنیم، درک میکنیم. و حق الیقین این است که ما در خود اون آتش قرار بگیریم، یعنی نه این است که از فاصله گرمی آتش را یا شعله آتش را مشاهده بکنیم، بلکه از طریق واقع شدن در متن اون واقعه و اون آتش ما او را مشاهده میکنیم. بعد در مورد مباحث معرفتی به خصوص در حوزه خداشناسی کاربرد این علم الیقین و عین الیقین علم شاید که و حق الیقین در خداشناسی. خب در علم الیقینش که استدلاله که علم اصولی است، ما از اثر به مؤثر مثلا برهان امکان و وجود، برهان حدوث، برهان حرکت و براهین عقلی دیگری که ما را به وجود خدای متعال رهنمون می شود، اینها می شود علم الیقین. عین الیقینش گفتن در این روایت امیرالمومنین که ازشون سوال شد هل رأیت ربک، حضرت فرمود لم اعبد ربا لم اره، در اینجا که لم اعبد ربا لم اره، این رو گفتن مراد عین الیقینه. و یا اینکه امیرالمومنین فرمود رعا قلبی ربی، این را به عین الیقین تطبیق کردن. جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی. و حق الیقین را گفتن مرتبه ایست که دیگه میان عاقل و معقول، شاهد و مشهود فاصله برطرف میشه به یک وحدت معنوی، نه یک وحدت وجودی حقیقی، یک وحدت معنوی و یک ربط حقیقی برقرار میشه، به گونه ای که عاقل و عالم ذات خودش را رشحه ای از وجود معقول و مرتبط با آن میابد و هیچ گونه انفکاکی بین خودش و بین مشهود و بین معلوم و معقولش نمیبینه و همواره با بصیرت باطنی فیضان انوار و آثار او را مشاهده میکنه. و این مثل کسی است که در آتش قرار میگیره، در همون مثال تشبیه معقول به محسوس، اما البته نسوخته، هنوز نسوخته، تو آتشه، آتش را داره حس میکنه، دیگه انفصالی و انفکاکی نیست اما نسوخته. بله. بعد گفتن که این مرتبه تحققش بسیار بسیار دیریاب است و منوط به مجاهدت ها و ریاضت های بسیار قوی و شدیده و اینکه همه ریشه های شهوات و خواطر نفسانی و هواجس شیطانی از انسان قطع بشه و درون انسان از آلودگی های طبیعت و پیراستگی از ذخایر دنیاوی اینا رو باید پیدا بکنه. بله، همون منبعی که عرض کردم، این مطالب اونجا توضیح داده شده، کتاب جامع السعادات جلد 1 صفحه 124. بعد ایشان فرموده است یک مرتبه بالاتر از این هم داریم که برخی اون را حقیقت و حق الیقین، حقیقت حق الیقین نامیدن و اون وقتیه که به فنای فی الله کسی برسه، به مرتبه فنا. و گفتن عارف و عالم به حق خود را فانی دیگه میبینه در انوار الهی و محترق میبینه در سبحات وجه الهی، به گونه ای که دیگه هیچ گونه استقلالی و یا واقعیتی برای خودش مشاهده نمیکنه. بله، این را هم گفتن که یک مرتبه بالاتره که مرتبه حقیقت حق الیقین است. و شاید بتوانیم این شعر را، این بیت را درباره آن بگوییم که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. خب این مجدداً بازگشتی بود به بحث مربوط به علم تصدیقی که حالا اینجا این بحث رو دیگه تمام میکنیم و انشاءالله در جلسه آینده به مباحث دیگری از اونچه که مربوط است به علم حصولی میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.